جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تحلیلی از دوران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیان حجت الاسلام میر باقری.
اون چه در دوران ظهور باذن الله اتفاق میافتد، یک تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی بشر هست و یک واقعیتی فراتمدنی است. نمی شود او را در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد. لذا وقتی در کتاب مجید اشاره می شود به اون دوران، با یک ادبیات دیگری، با یک بیانات نورانی رفیع تری اون حقیقت بیان می شود. والفجر و لیال عشر، اون سپیده کل تاریخ بشریت هست. فراوان هم هستن این آیات. یک نکته از جمله مطالبی که همینجا خوب هست باز اشاره کنم این است که اون عدالتی رو هم که در عصر ظهور محقق می شود، اگر میگیم حضرت میان زمین رو پر از عدل و داد می کنن، فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست، که معیشت انسان ها عادلانه می شود، روابط اجتماعی انسان ها عادلانه می شود. این تحولات سطح ظاهری جامعه مؤمنین هست. یه تعبیری امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در باب عدالت مهدوی، من همون روی مقدار باز می کنم با زبان خودم، و اون این است که ببینید هر تحولی که در بیرون ما انسان ها اتفاق می افته باید ریشه در درون ما داشته باشه. یعنی ما خود ما به نقطه عدل باید برسیم، وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه‌ای بشه. اون چیزی که دیدید بزرگان و علمای اخلاق وقتی گاهی هدف علم اخلاق رو میگن اخلاق برای این است که انسان به نقطه اعتدال و عدالت برسه، عدالت در وجودش محقق بشه. بنابراین همه قوای انسان، قوای باطنی انسان، قوای ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان باید به نقطه اعتدال برسه. یک عدالتی در قوای انسان باید محقق بشه. منتها دو نکته رو اینجا من اشاره میکنم. یه نکته این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی نیست. یعنی تحول روحی که در من پیدا میشود در انسان، در یک شخص، یا تحولی که در اندیشه و فکر یک شخص و یا در حوزه حس و رفتار شخص اتفاق میفته، اینا همه باید عادلانه بشن. ولی این عدالت فقط در مقیاس فرد نیست، باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، رفتار جمعی، جامعه معطوف به عدالت شکل بگیره، جامعه عدل درست بشه. این جامعه عدل اصلش و اساسش عدالت انسانی است. خود انسان باید عادل بشه. این نکته اول، که تحول در روح و فکر و ذهن انسان و همه قوای انسان و هماهنگی قوای انسان در محور عدل و عدالت که در عصر ظهور محقق میشه، این به صورت جزیره ای نیست که آدم ها به صورت جزایر مستقل فقط عادل میشوند. بلکه همه هویت اجتماعیشون، عقلانیت اجتماعیشون، تمنیات و تقاضا و تمایلات اجتماعیشون، نیاز اجتماعیشون، رفتار اجتماعیشون معطوف به عدل شکل میگیره. این اتفاق بر محور توحید و بر محور امام اصل ارواح نافدا اتفاق میفته. این یک نکته در باب تحول در مفهوم عدالت. نکته دومی این است که اگر ما میگیم در انسان عدالت محقق میشود، عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در فکر و تعقل و اندیشه و عدالت در رفتار، عدالت رو به این تعریف نمی کنیم که قوای انسان بر محور قوه عاقله خودش حرکت بکنه. متخلق شدن به این نیست که قوه عاقله انسان محور قواش بشه. دیدید در اخلاق گاهی میگن انسان قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره، قوه وهمیه داره و قوه عاقله، و هر کدوم از اینا شعبی دارن. عدالت این است که قوه عاقله انسان محور همه قوا بشه، یعنی شهوت و غضب و وهم انسان بر محور عقل حرکت بکنه. این مرتبه نازله تخلق به اخلاق. اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرن، یعنی بر محور الوهیت حضرت حق. حتی خیر اخلاقی و شر بر محور توحید تعریف بشن، تعریف مستقلی از خیر و شر داده نشه. حسن و قبح برگردن به پرستش و استکبار. اون چه خوب است عبادت است، اون چه بد است استکبار است. هیچ خوب و بد دیگه ای نداریم. عدل و ظلم به تبع عبادت و استکبار تعریف بشن. و چون رسیدن به توحید از وادی ولایت عبور میکنه و از وادی تولی و تبری عبور میکنه، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق میشود که انسان به تولی تام به معصوم برسه و به تبری تام از دشمنان اهل بیت برسه. به تعبیر دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده هستند. و حقیقت عبادت و سجده مال نبی اکرم و اهل بیت، بنا عبد الله، بنا عرف الله. ولذا در حدیث عقل و جهل دیدید وقتی عقل که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، خضوع کرد و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال رو امداد کرد به قوای جنودی لشکریانی در حدیث عقل و جهل است که اونا همون قوای اخلاقی هستن. خدای متعال صفات کریمه اخلاقی رو به ایشون عطا کرده، شعاع وجود ایشون و پرتو وجود ایشونه. ما توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، شجاعت و امثال اینها نداریم الا در وجود ایشون. بقیه موجودات باید کاری کنن که یه شعاعی از اون اخلاق کریمه در روحشون جاری و ساری بشه. بنابراین اگر کسی بخواد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خلق، به تعادل در تفکر و تعقل و فهم و به تعادل در رفتار برسه، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان علیه السلام شکل بگیره، نه بر محور عاقله خودش. این قوای عقل یعنی صفات نورانی، صفات کریمه در انسانها فقط در دو دسته محقق میشه. همه این قوا درشون ظهور پیدا میکنه، همه صفات کریمه در قلبشون هست. یکی انبیاء مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا اونا رو امتحان کرده، که در روایات مکرر اهل بیت فرمودن اینا هستن که حامل ولایتن. یعنی به مقام تحمل ولایت معصوم وقتی انسان رسید، قوای نورانی معصوم در قلبش جاری و ساری میشه و نورانی میشه به اون نور، به اون حقیقت. اخلاق یعنی متخلق شدن، یعنی قلب انسان، قوای روحی انسان بر محور معصوم شکل بگیره. اگر جامعه بر محور معصوم چرخید، این جامعه میشه جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم کرد دیگه عادل نیست. کما اینکه اگر تخلف از توحید کند دیگه عادل نیست. اگر ذره ای شرک در باطن انسان، در اخفای انسان شکل بگیره، حتی اون شرکی که در روایات داره که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره، این آدم به همین اندازه از عدالت خارجه. عدالت حقیقی برمیگرده به این که انسان به اخلاص برسه، به اخلاص شاکله برسه، همه وجودش خالص بشه برای خدای متعال.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
پس این یک نکته در باب عصر ظهور. اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر اتفاق میفته. همه زوایای زندگی بشر نورانی میشه، حیات درش دمیده میشه، عدالت درش جاری میشه، اونم عدالت به این معنی. نکته دومی که همه این تحولات بر محور خود امام معصومه. یکی از تفسیرهای غلط و تحریفهایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریفهایی است که سکولاریست های مذهبی هم این کار رو کردن، کسانی که قالب یک دین حداقلی هستن و میگن دیر در سرنوشت اجتماعی بشر دخالت نکنه، سرنوشت اجتماعی بشر رو خود انسان ها در زمین و به صورت زمینی رقم بزنن با عقل خود بنیاد خودشون، آمدن گفتن اونی هم که در دین گفته شده عصر ظهور و تحقق عدالت این است که خود انسان ها در سیر اجتماعی خودشون بی نیاز از معصوم، مستقل از معصوم، به یه نقطه میرسن که دیگه میفهمن باید عادلانه زندگی بکنن و سعی هم کردن توضیح بدن که این امر هم آرام آرام اتفاق افتاده. یه دوره دوران بردهداری بوده، الان در دوره مدرن شما میبینین حکومت‌های سکولار دنیا حقوق بشر نوشتن و به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بشر احترام میذارن و خیلی از اون رذایل اخلاقی که ظلم‌هایی که در دوران‌های قبلی بوده الان در جامعه بشری نیست. بر بشر رو به عدالت رفته، ولو اینکه زندگیش هم زمینی کرده. تمدن غرب که تمدن بر محور انبیا نیست، ولی درش عدالت داره محقق میشه. پس بنابراین اگر گفته شده بشر به سمت عدالت حرکت میکنه، این یه تحول اجتماعی است که آرام آرام در متن زندگی خود بشر با اتکای به خودش بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق میفته. بنابراین عصر ظهوری عصر بشری است. این یک تحریف بزرگه. اون چه اتفاق می افتد این است که سرچشمه خیر امام هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. همه زیارت جامعه رو حفظید دیگه. هر خیری هم مبدأش امام هم منتهاش امام. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. حق هم همراه امامه. هر کجا حق است امام هست. حق از امام جدا نمیشه، کما اینکه امام از حق جدا نمیشه. اون چه در عصر ظهور محقق میشه محورش امامه. امام کلمه جامعه است، کلمه تامه است، همه خیرات به او برمیگرده. امام اسم اعظم کلی الهی است، اوست که سرچشمه همه تحولاته. اون چیزی که محقق میشه هم سرچشمش امامه و هم بست وجودی خود امام و تنزل حقیقت از آستان امام در متن جامعه و حیات و زندگی و قوا و وجود ما انسان هاست. ما انسان ها میشیم ملحق به امام. حقیقتی از عالم بالا در ما ساری و جاری میشه. نورانی میشیم. پیوند برقرار میکنیم. خب حالا این عصر ظهوری که اتفاق میفته به ما گفتن و همه انبیا هم گفتن، همه ائمه هدات معصومی گفتن، امم خودشون و امت اسلامی رو دعوت کردن به انتظار این امر. این انتظار چیه؟ عرض کردم این انتظار یک عمل در عرض بقیه اعمال نیست، یک روی کرده در همه اعمال ماست. همه اعمال ما باید با روی کرده انتظار اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه یه عمل شامله، همه زندگی رو باید بپوشونه. خب این انتظاری که یک روی کرده هست، ما باید روی کرده زندگیمون روی کرده به سمت ظهور باشه. خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، جامعه پردازیمون، جنگمون، صلحمون، تحقیقمون، تفقهمون، تعلممون، دانش ورزیمون، مدیریتمون، همه باید معطوف به عصر ظهور باشه. این میشه انتظار. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. یه تفکری است که تفکری است به حق و به ثواب، ولی جامع نیست. اندیشه صحیحی است. میگن انتظار یعنی این، یعنی یک تحول اجتماعی قلوب انسان ها. قلوب انسان ها باید متحول بشه. روایات هم هست، توقیع هست، معارفی است. من یکی از اون روایات که یکی از توقیعات وجود مقدس امام زمان علیه السلام است و مستند این حرف است، مستند خوبی هم هست. این توقیع رو خدمتتون تقدیم میکنم. حرفم حرف خوبی است، کاملا قابل دفاعه. حرفی حضرت فرمودن که در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدای متعال اونها رو به بندگی خودش موفق بدارد، الاجتماع القلوب، یک اجتماع قلبی بر محور ما می داشتن، قلبشون حول ما جمع می شد. یعنی قلبشون رو به ما می آورد، ما رو می خواستن، امام رو می خواستن، مطالبه امام می کردند. نمی دونم اینو می تونم باز بکنم، این که امام رضا علیه السلام فرمود نعیم حقیقی ولایت ماست، هیچ نعمتی جز ولایت ما نیست. اگر اینا می فهمیدن که این چه نعمتی است و به جای اینکه نعمتهای دیگر رو بخوان، این نعمت جامعه که همه نعمتها درش است، قلبشون متمایل به امام می شد، اونم الاجتماع، یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعاً رو به امام می آورد و طالب امام می شد و امام رو می خواست و مطالبه امام می کرد، اضطرار خودش رو به امام می فهمید و می فهمید که بدون امام نمیشه گام برداری. به تعبیر دیگه اگر یک تحول اجتماعی در قلوب اتفاق می افتاد، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، این میمنت لقاء ما ازشون به تأخیر نمی افتاد، این برکت بهشون رو می آورد، بلقاء ما می رسیدن.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب، نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقان که رهیدند و بر پیمان ماندن، بر پیمان پیمان ماندن، ماندن.
روایت رهایی، میان کوفه و شام چند منزل راه است، چند قرارگاه زخم، چند آوردگاه جراحت، چند مهبط نزول درد. زینب کبرا سلام الله علیها میان کوفه و شام چند بار در خود شکست اما ایستاده ماند، چند بار هلال قامتش هلالی تر شد، چند بار ایوب را پای مکتب صبر جمیل و بی بدیلش نشاند. در منزل نصیبین که پاره تنش، برادرزادش، امام زمانش، سجادش با قل و زنجیر از مرکب افتاد. در منزل جبل جوشن که بانوی از بانوان حرم، از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. در منزل اسقلان که کودکی از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. یا آن منازل که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. در منزل تکریت، مشهد و نقطه، وادی و نخله، موسل، عین الورده، رقه، قنسرین، معرت و نعمان، شیزر، همس یا بعلبک، در همه این منزلها او یکی یکی آیه های صبر را تأویل کرد و هنوز
چند منزل دیگر باقی است.
این روایت
شهید حرانی،
شهید حرانی
قافله اسیران پس از گذشتن از جبل جوشن باز هم به دیر یک راهب رسید. شبانگاه راهب دیر نشین دید که نوری از محل نگهداری سر مبارک سید الشهدا به سمت آسمان تابان است. او حیرت زده نزد مأموران ابن زیاد آمد و پرسید از کجا می آیید؟ گفتند از سرزمین عراق. ما به جنگ حسین رفته بودیم و این سر اوست که برای امیرالمؤمنین یزید می‌بریم. راهب پرسید این حسین همان است که پدر او پسر عموی پیامبر شماست؟ او همان است که مادرش دختر پیامبرتان است؟ گفتند آری خود اوست. او بر خلیفه شورید و ما او را کشتیم و اهل بیتش را اسیر کردیم. راهب گفت نفرین و لعنت خدا بر شما، اگر عیسی پسری داشت ما خاک قدمهای او را بر دیدگان خود می نهادیم. من 10,000 درهم از پدر خود به ارث بردم، آن را از من بگیرید و سر این سرور را به من بدهید تا امشب نزد من باشد. صبح دم سر این بزرگوار را به شما باز خواهم داد. فرمانده کاروان پیشنهاد راهب را پذیرفت. او 2 کیسه زر از راهب گرفت و آنها را شمرد. سپس کیسه ها را مهر کرد و به خزانه دار خود سپرد. آن شب راهب دیر نشین سر مبارک امام را با گلاب شست و با مشک معطر کرد و احساس کرد که سراسر صومعه او را نوری آسمانی فرا گرفته است. او آن شب از هاتفی نادیدنی شنید که خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که شأن و حرمت صاحب بزرگوار این سر را بداند. نوشتند که فرمانده کاروان زمانی که در نزدیکی دمشق کیسه زرها را دوباره گشود دید که همه سکه ها تبدیل به سفال شدند. بر یک طرف سکه ها این آیه از قرآن نقش بسته بود که گمان مبرید خدا از آنچه ستمکاران انجام می دهند غافل است. در سمت دیگر هر سکه آیه دیگر آمده بود که می فرمود به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. همچنین نوشته اند که راهب پس از آن شب سراسر شگفتی و نور سر به صحرا گذاشت و از داغ آن چه از ستمکاران بر فرزند پیامبر آخر الزمان رسیده بود جان داد. کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام در مسیر خود شبی را نیز در منزلگاه حران بیتوته کرد. در آن زمان ساکنان حران همگی از سابعین و یهود بودند. در وقت رسیدن کاروان مردی یهودی که او را یحیای حرانی می گفتند در دیری مرتفع و مشرف بر مسیر شهر روزگار می گذراند. با شنیدن صدای حرکت کاروان او نیز بر فراز تپه به تماشا ایستاد. یحیی سرهای بریده ای را دید که بر نیزه رفته اند و شماری زن و کودک که به شیوه اسیران بر شترهای برهنه سوار شده و از پی سرها در حال حرکتند. چشم یحیی به سری افتاد که پیشا پیش کاروان بر نیزه‌ای بلندتر قرار گرفته است. او ناگهان دریافت که لبهای آن سر مقدس در حال حرکت است. نزدیکتر آمد و گوش سپرد و شنید که سر چنین زمزمه می کند: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. یحیی با شنیدن این آیه شگفت زده و هراسان از یکی پرسید: صاحب این سر کیست؟ پاسخ گفتند: سر حسین پسر علی ابن ابی طالب است. پرسید: نام مادرش چیست؟ گفتند: فاطمه دختر محمد مصطفی. پرسید: این اسیران کیستند؟ گفتند: همگی از فرزندان و خیشان حسینند. یحیی به شدت گریست و گفت: سپاس خدای را که به من نشان داد راه حقیقت جز دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست و ضلالت معنای جز جدایی از این راه ندارد و سرانجام گمراهان آتش جاودان است. او سپس به دیر خود رفت و هرچه جامه و زر داشت آورد و به امام سجاد علیه السلام و باقی اسیران بخشید. گروهی او را از این کار منع کردند، اما یحیی بر تصمیم خود اصرار ورزید. سرانجام نیز شمشیر کشید و با سربازان کاروان جنگید. یحیی 5 تن از آنان را کشت و سپس به دست دیگر سربازان شربت شهادت نوشید. اهل شهر پیکر او را نزدیک دروازه حران دفن کردند. مزار او به قبر یحیی شهید مشهور است. کاروان پس از گذشتن از حران منزلگاه های مگیا فارغین و شبدیز را در پیش دارد. در شبدیز مردم شهر چه تصمیمی در خصوص حاملان سرها خواهند گرفت؟
دو سی سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.